Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve âlihi tâhirîn. Ve lanetullahi ala a'dâihim ecmaîn ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh el-aliyyil azîm. Nâme-i nevişte budan iddi-i az tullab-ı muhterem Azerbaycanî imza kerde budan ki yekî az دوستان و شاگردان درس به نام آقای اکبرزاده به رحمت الهی پیوسته از آیون میخواهید که انشاءالله همه با هم یک فاتحه‌ای برای شادی روح او بخوانند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام ما در مسئله هفت از مسائل حد سرقت بود در باره شرایط اموال مسروقه. گفتیم مسئله در دو مقام بحث می کند. المقام الاول فی شرطیت وجود الحرز. حرز اجمالا شرط، و این بحثش رو دیروز کردیم. المقام ثانی فی حقیقت الحرز و ان الحرز مازا، این که میگن سرقت تا از حرز نباشد حد بران جاری نمیشود بلکه تعذیر است. منظور از حرز چیست و حد و حدودش کدام است؟ دیروز عرض کردیم کلمه حرز در کلمات فقها فراوانه، تقریبا شاید همه فقها بدون استثناء این کلمه حرز رو به کار بردن که باید سرقت از حرز باشد تا حد جاری بشه. فقهای عامه، فقهای خاصه، ولی در احادیث ما این تعبیر کم است، خیلی کمه. بالاخره یه حدیث در وسائل و چند تا حدیث در مستدرک که کلمه حرز در آن است یافته شد. مهمش همین حدیث وسائل که سند معتبری داره، و الا حدیثی که در مستدرکه ولو متعدد است غالبا یا همش اسناد ضعافی داره، مرسلاتی است. در این حال من اشاره میکنم به اونها هم. و اما حدیثی که صحیح است و عنوان حرز دارد و در وسائل هست، حدیث یک باب دوه از ابواب حد سرقه، یک باب دو، منتها ذیل حدیث یک باب دوه، نه صدر حدیث، زیلش. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الى ان قال، صدر شما حذف کردیم، الى ان قال کل من سرق، شاهد اینجاست، کل من سرق من مسلم شیئا، کل من سرق من مسلم شیئا قد هواه، هوای باهای جیمی به معنی در بر گرفتن و نگهداری کردن و حفظ کردن، قد هواه و احرزه، احرزه یعنی در حرز قرارش داده، و احرزه فهو یقع علیه اسم السارق، این اسم صادق بران واقع میشه، یعنی حد صادق برش جاری میشه. منظور از یقع علیه اسم صادق بیان یک مفهوم لغوی و عرفی که نیست، منظور بیان یک حکم شرعیه. یقع علیه اسم صادق یعنی یترتب علیه حده. خب این عمده روایت اینجاست. و اما چند تا روایت هم در مستدرک داریم، یکیش از اول لعالیه که خب قطع نظر از این که ظاهرن سندم مرسله. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال لا قطع الا عن هرزن، لا قطع الا عن هرزن. این مال اولیه. حدیثی هم دعام الاسلام داره که اونم مثل اولی کتاب محل بحثه. این روایت مستدرک جلد 18 مستدرک، حدیث 9 باب 17 است. 9 باب 17 از ابواب حد سرقت. دعایم الاسلام هم مثل اولیه و سندم باز مرسله. عن امیر المؤمنین علیه السلام قال لا یقطع من لا یقطع من نقب بیتن ولا من کسر قفلن. کسی که نقب کنه، کسر کنه، نقب زدن زیر خانه رو خالی کردن یا پشت و سوراخ، نقب بله سوراخ کردن زیر زمین رو خالی کردن از زیر وارد شدن. لا یقطع من نقب بیتن ولا من کسر قفلن ولا من دخل البیت فأخذ المتاع حتی یخرجه من الحرز. یه حتی شاهده، حتی یخرجه من الحرز. پس کسی که نقب بزند، کسی که کسر قفل کند، کسی که داخل خانه بشود از دیوار مثلا اخذ متا کنه، هیچ کدام اینا قطعیت نمیشه حتی یخرجه من الحرز. باید بیرونم ببره، اگر بیرون نبرد نه. اینم حدیث 4 باب 17 است از ابواب حد سرقت مستدرک الوسائل. 4 باب 17. یه حدیث سومی هم هست از یه کتاب گمنامی ایشون نقل میکنه، حاجی نور، کتاب ساقب المناقب. ساقب المناقب عن مولانا موسی بن جعفر سلام الله علیه. البته روایت خیلی مفصله، یه خطش مربوطه به ماست. سوال کرده بودن از نبش قبر، کسی که کفن دزدیده حکمش چیست؟ روایت مفصله در ذهنش این داره. فکتب به خطه، امام علیه السلام با خط مبارکشون حضرت موسی بن جعفر چنین نوشتن، تقطع یده، ید این نباش نبش قبر کرده قطع میشه، تقطع یده لأخذ الکفن من وراء الهرز، لأخذ الکفن من ورای حرز. این حدیث شش باب 18 است، باب بعدیه. شش باب 18 از همون ابواب حد سرقت. غیر از اینا باز بعضی روایات دیگری که از همین قبیله، از سری روایات یا مرسلات یا شبه آنه تقریبا. به هر حال ما یه روایت معتبر داشتیم اینجا، یه تعدادی هم روایاتی داشتیم که اینها زیاد روی اسنادش نمیتوانستیم حساب کنیم، ولی در مجموع متضافر میشه یا لااقل معید واقع میشه برای روایت به زمینه فتاوای کثیره اصحاب و فقهای شیعه و حتی اهل سنت. فتاوا رو کلمه حرز تکیه شده، معقد اجماع حرزه. اینها میتواند معیدی بشود برای مسئله. نتیجه این میشود که ما عنوان حرز را میتوانیم با این بیانی که گفتیم احیا کنیم و زنده کنیم. ولی علاوه بر این عنوان که عرض کردیم در اخبار کمه، عناوین دیگری داریم که اونها زیاده. این عناوین رو تقسیمش میکنیم حداقل به چهار دسته یا چهار عنوان. اونها رو هم بررسی میکنیم، کنار روایت حرز قرار میدیم، بعد از مجموع ببینیم چه استفاده خواهیم کرد. اولین عنوانی که داریم راجع به کسر قفل و نقبه. میگه من کسر قفلن من نقب بیتن. اینها هم اخبار متعددیه، دو نمونش اینجاست. حدیث اول مرواه سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث سکونی محل بحثه ولی روایات متعدد اینجا. قال لا یقطع عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یقطع الا من نقب بیتا او کسر قفلا. فقط این دوتا تنها قطعیت مال اونجاییست که نقب بیتا او کسر قفلا. بحثش را قبلا داشتیم درباره سکونی، دو سه مرتبه ما در این بحث صحبت کردیم. خب حالا بحث سکونی بذارید کنار، اینجا احتیاج بهش نیست. این حدیث سه باب 18 است از ابواب حد سرقت وسائل. اینا دیگه این حدیث که میخونم همش از وسائل، الا اونجایی که بگم از مستدرک. سه باب 18 اون کتاب رو هم لطف کنید. در اینجا این سوال به وجود میاد که آیا واقعا این یه حصر حقیقیه، یعنی منحصر به همین دوتا باشه که لا یقطع الا من نقب بیتن نقب بیتن و کسر قفلن، دیگه هیچ کجا قطعیت نمیشه. فالمثل اگر کسی از دیوار خانه کسی آمد بالا، رفت توی اتاق، اساس مسار جمع جور کرد، باز از دیوار اومد بالا برد، این رو قطعیت نمی کنن چون چون نقبه بیتن که نبود، از دیوار اومده بالا، کسرا قفلنم دست به قفل نزده، اصلا از در نیامده. هیچ فقیه میتوانه بگه چنین کسی مشمول حد سرقت نیست؟ لابد منظور یه معنی وسیع تره. اینا از قبیل ذکر دو مثاله، من نقب بیتن او کسر قفلن، فقط منحصر به این بوده باشه، غیر اینو اصلا شامل نشه. یا مثال بزنیم، کسی مثلا آمد به وسیله این اره‌های برقی یه گاف صندوق رو برید، دست به قفلش هم نزده و نقبی هم نزده، قفلی هم نشکسته، صندوق رو بریده است به وسیله قوه برق، که این اره‌هایی دارن برقی، این گاف صندوق هایی که قطرش گاهی 10 سانتی متر بیشتره، فولاده، اینها رو مثل پنیر میبره قشنگ تا باخر. اینا مشمول سارق نیستن، حد سارق ندارن، چون دست به قفل که نزده، نقبی هم که نزده، پیداست هیچ عرفی نمیاد این حرف بزنه. بنابراین اونا از قبیل ذکر دو مثاله، یعنی من نقب بیتن و کسر قفلن او ما اشبه ذالک، یه ما اشبه ذالک که عرف میفهمه که مثال بالا رفتن از دیوار و دخول فی البیت من الجدار یا بریدن صندوق و امثال ذالک رو شامل میشه. بله، در چی کسره؟ خب حسره زده، ظاهرش حسره، ولی این حسر رو یا باید حسر اضافی بدونیم یا اوماش به هزالک هم داخل در اون قرار بدیم. ولا حسر حقیقی منحصر به این دوتا هیچ فقیهی در سنی و شیعه در عالم اسلام همچین فتوایی نداده منحصر به این دوتا باشه. باید یه دستکاری این حدیث بشه، یعنی هر عرفی از این حدیث یه معنی وسیع تری رو میفهمه. باز حدیث دیگری داریم از همین قبیل که روایت عیاشیه، و اون حدیث پنج این بابه، 5-18 است، روایت عیاشیه که می دانید تفسیر عیاشی تفسیر بسیار خوبیه، ولی یکی عیب بزرگ داره و این است که اسناد روایات رو حذف کرده و روایات مسنده تبدیل به مرسله شده. ان جمیل ان بعض اصحابه، تازه علاوه این که مرسل هست صدرک، انتهای سند هم ان بعض اصحابه هست، ان احده ما قال لا یقطع، قال لا یقطع الا من نقب بیتا او کسر قفلا، این اون عبارت. و من احتمال قوی میدهم این چیزی غیر از اون روایت نباشه. ظاهر این است که روایتان متحدتان، این ان احده ما همون امام صادق علیه السلام است، احتمال قوی داره چون عبارت یکیست. اینم بسیار خوب، این عنوان راوی نه ان جمیل ان بعض اصحاب، اونم که بله. عنوان دوم، عنوانی است که این مهمه، دقت کنید، که میگوید معیار این است که انسان وارد مکانی بشود که جنبه عمومی نداره، مکان خصوصیه، مکانی که بدون اذن وارد نمی شود شد، کسی وارد بشود و چیزی از اونجا ببرد، در بسته باشد، باز باشد، قفل باشد، مغلق باشد، مقفل باشه، کسی که وارد مکان خصوصی بشه و چیزی رو برداره از اونجا ببرد، این مشمول حد سرقته. حدیثی که در اینجا داریم باز چند حدیثه، یکی در بله باب 18 است، یک باب 18 بله. عن ابی بصیر، سندم ظاهرا سند خوبی است، صد حدیث رو نمیخونم تا برسیم به اون جایی که ارتباط به ما داره. قیل له فإن سرق من أبيه، قیل له یعنی به امام گفتن، فإن سرق من أبيه، کسی از پدرش چیزی بدزده، پسر از پدر بدزده، فقال لا يقطع، قطعیت نمیشه، ابن در مقابل سرقت مال والدش، لأن اجازه، لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول الى منزل ابي، علت داره، لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول الى منزل ابي، هذا خائن. باز ادامه می دهد، و کذالک ان اخذ من منزل اخیه، از منزل برادر بدزده، او اختهی، از منزل خواهر، ان کان یدخل علیهم، یعنی چه امکان یدخل علیهم، یعنی اونجا رفت آمد داره، آزادانه رفت آمد داره، لا یحجبانهی عن الدخول، لا یحجبانهی یعنی اون خواهر برادر مانع این نمیشن که بیاد منزلشون، آزادانه است. پس معیار این است، مکانها دو رقمه، یه مکانی است که آزادانه همه میرن میان، حمام، کاروان سرا، هتل ها و فندق ها، فنادق همون هتل هاست، یه جاهایی است که همه رفت آمد دارن آزادانه، یا مثلا امروز ادارات درهای اداره بازه، ارباب رجوع میرن اونجا آزادانه رفت آمد دارن، اگر کسی از اینجا چیزی برداره گناه کرده، تعقیب میشه، اما حد سرقت در باری او نیست. ولی یه مکانهایی هستن، مکان خصوصیه، مکان عمومی نیست، آزادانه کسی رفت آمد نمی کنه، درش هم باز باشه بسته باشه کسی حق نداره، منزل شخصیه، اگر منزل مردم درش باز باشه کسی به خودش اجازه میده، مگر اگه دزد باشه. این روایت به روشنی میگه معیار اینه، و اگر این باشه حرز، نباشه. حدیث دیگری در این زمینه باز داریم، حدیث دوی بابی 18 است، این حدیث یک بود خوندم، حدیث دوی بابی 18 باز روایت سکونیه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین، سکونی که خیلی از این روایات باب حدودو داره، یه دلیلش این است که این قاضی بوده، قاضی هم محل ابتلاش بوده این مسائلو، می آمد از امام صادق سلام الله علیه سوال می کرده، قاضی بوده و اهل سنت بوده، منتها سنی متعصبی نبوده، علم را همه جا فرا می گرفته، به خصوص که ائمه علیهم السلام رو راوی می دانسته از اجدادشون، از رسول الله به عنوان راویان عن رسول الله، در این ابواب اگر روایت سکونی رو میبینید به خاطر همون ابتلاء شغلیشه. قال امیر المؤمنین علیه السلام کل مدخل یدخل فیه به غیر اذن، کل مدخل یعنی هر جایگاهی، هر خانه ای، سرایی، یدخل فیه به غیر اذن فسرق منه السارق فلا قطع فیه، فلا قطع فیه. زید حدیثی توضیح داره، یعنی کی گفته؟ یعنی گوینده یعنی سکونیه یا گوینده یعنی کلینیه که این حدیث رو نقل کرده یا راویان دیگرن یا امام صادق علیه السلام تفسیر میکنه کلام علی علیه السلام؟ این یعنی اینجا هست. حالا این یعنی مالکیه روشن نی. یعنی الحمامات والخانات والارحیه، حمامات که رفت آمد عمومه، خانات کاروانسراهاست و ارحیه جمع روحاست به معنی آسیابه. آسیاب درش بازه، هر کسی گندمشو میبره تحویل میده اونجا آرد میکنن بهش میدن، مغازه هم شامل میشه، دکان ها اونه که واردش میشن، یعنی مغازه استش بازه، مشتری ها واردش میشن، اون مغازه ها هم شامل میشه، ادارات هم شامل میشه، خیلی ها شامل میشه مطابق این حساب که ما میکنیم. خب اجازه بدید اینم به روشنی این مسئله رو میگو. یه حدیث هم از مستدرک، من دو تا حدیث از مستدرک نقل کنم که از جعفریات و دعام الاسلامه دیگه، عبارتشو میبینید شبیه همینه. در مستدرک الوسائل باب 17 حدیثی از جعفریات داره و حدیثی از دعام الاسلام، مضمونش همینه که مکانهای عمومی اگر کسی وارد بشه چیزی ببرد سارق نیست. سارق هست یعنی حد سرعت نداره، دزده، اما حد قطعیت در بارش نیست، اما مکانهای خصوصی این حکم داره. خب از مجموع این احادیثی که در این باب هست و روایات متعددی هست استفاده می شود، قفل و بند معیار نیست. ننوشتم شمارش باب 17. مغازه ها فرق داره، یه مغازه سوپرمارکتیه اگر دیده باشی در عربستان سعودی معموله وارد میشن در اونجا، از این مغازه های ما بالاتره، یه چرخ دستی دست خودش میگیره هر چی میخواد ور میداره دور میزنه، هیچ کس هم اونجا نیست، هر چی خواست میذاره تو این چرخ دستی، بعد میاد دم در مغازه، صاحب مغازه دونه دونه حساب میکنه و با اون ماشین حسابشو پولش ازش میگیره. این یه همچین چیز الان هم اینجا هم داره پیدا میشه، خیلی مغازه واردش میشن، چنان نیست که جلوش صد کرده باشن همه مغازه، فرق میکنه. به هر حال نتیجه بگیرم و رد بشم، طبق این عنوان قفل شرط نیست، هرزم به اون معنایی که بسته باشه جد نیست، بازم هست. همه اندازه مجاز بودن عرفی و نبودن این معیاره، که نه هرز معنویه، هرز قانونیه، نه هرز به قول امروزی ها فیزیکیه. یه قفلی نیست، یه بندی نیست، یه در بسته ای نیست، یه هرز قانونیه. قانونن یه حق نداره وارد بشه، عرفن حق نداره وارد بشه ولو درم باز بشه. اگر در خانه باز بود یکی سر زده میگن خب در باز بود، خب در باز بود، مگر گاهی هم بهش میگن مگر اینجا طویل است که شما داری وارد میشه، درش باز باشه خانه مردم کسی که وارد نمیشه. پس اون قفل و بند تنزل پیدا کرد و تبدیل شد به یه قفل و بند قانونی و قفل و بند عرفی و معنوی، نه یه قفل و بند ظاهری مادی معمولی. عنوان سومی که داریم اونا همینه، سوال میکنن از این جاهایی که قفلهای رمزی داره. خیلی خوب، اونم قفله، اونم نوعی قفله، اون که سوال میکنه نوعی قفله. من خیال کردم این کیفهایی که دارای قفل رمزی، خب اونم قفله. حالا اجازه بدید عنوان سوم من بگم و عنوان چهارم. عنوان سوم این است که معیار آن است که در هر جایی که انسان به عنوان امین شناخته شود، مؤتمن، حکم حد سرقت نداره. اگرم خیانت بکنه، حد سرقت درباره مؤتمن و امین جاری نمیشه. اونجا جاری میشود که او رو مؤتمن ندانستن، امین بر چیزی ندانستن، معیار امین دانستن و امین ندانستن. اینم احادیث متعددی داره. یکی حدیث 414 است، 414 است. ان سماعه قال سألت عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه. استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه. أجيري گرفت و گفت این بار ببر در منزل ما بده. بعد آمد دید خبری از این اجیر نیست و بارو برده، سرقت کرده. فقال هو مؤتمن، یک کبرای کلیه درست شد، شاید اینجاست. هو مؤتمن، مصداق مؤتمنه، یعنی و کل مؤتمن لا یقطع. این صغراس کبرا لوضوحی حذف شده، هو مؤتمن و المؤتمن لا یقطع. تا بعد در ذیل فرمود الاجیر و الضیف امنا لیس یقع علیهم حد السرقه. الاجیر و الضیف مؤتمنان لیس یقع علیهم حد السرقه. هر کجا مصداق مؤتمن باشه، هر کی میخواد باشه، این اگر سرقت کنه مجازات های غیر از قطعیت میشه، قطعیت درباره او نخواهد. روایت دیگر، این روایت 414 بود. 5 و 3 14 هم دلالت داره. 5 14 رو بخونم. روایت ابن ابی عمیر است ان بعض اصحابنا، این روایت معتبر و صحیح است، رجال سند درستن، فقط مرسله ابن ابی عمیر است. مرسله ابن ابی عمیر هم که مقبوله. ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا یقطع الاجیر و الضیف اذا سرقا. لا یقطع الاجیر و الضیف اذا سرقا. چرا؟ لأنهما مؤتمنان. تعلیل، لأنهما مؤتمنان. حدیث سهم مال سلیمان ابن خالده. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یستأجر اجیرا فیسرق من بیته. عن الرجل یستأجر اجیرا فیسرق من بیته، هل تقطع یده؟ فقال هذا مؤتمن لیس بسارق. هذا مؤتمن، باز کبرا درست میشه، لیس بسارق. هذا خائن، خیانت در امانت حد سرقت نداره. اینم یه حدیث. حدیث دیگر این باب هم کم و بیش دلالت داره، من همشو نخوندم، اما بریم سراغ عنوان چهارم. عنوان چهارم این که در روایات باب ما هست، روایاتیست که در موارد خاصه وارد شده، کار به کبرای کلیه نداره. میگه اجیر لا یقطع، ضیف لا یقطع، یا ابن الرجل لا یقطع، لعنه نداره چی؟ عناوین خاصه است. المختلص لا یقطع، کسی که اختلاص کنه یعنی بره باید چیزی رو. من اینجا ایستادم، چمدانم هم اینجا پیشمه، منتظر تاکسی هستم، یک کسی بیاد چمدان برداره بره. گفت کسی چمدانش گذاشته بود و منتظر ماشین بود. یه نفر اومد گفت آقا این کار نکن، یک کسی میاد این ور میداره اینطوری میره، ورداشت و رفت خودش. حالا این مختلص که میاد ور میداره میره، این روایت داریم لا یقطع. ترار لا یقطع، اختلاس هم همینه، اگر جلوش باشه آزاد باشه، پولهایی باشه آزاد باشه، در بانک وارد بشه اختلاس باشه، خب اختلاسه دیگه. پس اینا رو من دیگه رواجش نمیخوام، رواجش قبلا خوندیم، در ابواب مختلف وسائلم هست. اجیر، ضیف، مختلص، ترار و امثال اینها. خلاصه کسانی که مصداق جای بیحفاظن، یا الدغارة المعلنة یعنی هجوم آشکار، یا آشکارا هجوم بیاره از دست من بگیره ببره، دست منه با زور از دست من بیرون بیاره به زور ببره و امثال اینها. بناءً علی ذلک، موارد خاصه ایست که عنوان نداره، تعلیل نداره، ولی به دست عرف بدی از مجموع استیاد عموم میکنی، یعنی حکم عامی از اینا به دست میاره. نمیگه اینا امور متباینه هستن هر کدام حکم مختص به خود داره، بلکه میگه اینا یه جامع دارن، اینا رو متباینات نمیبینه، یه جامع میگه دارن. جامعش هم این است که آقا محفوظ نباشه، مخفی نباشه، پنهان نباشه، قفل بند نداشته باشه، یه جامعی برای اینها فکر میکنن. تنها یه دونه حدیث داریم که حالا من شادم بیش از یه دونه باشه که این رو فردا میخونیم، که در ترار اونی که جیب زنه میگه اگر از لباس رو بزنه قطعیت نداره، اگر از لباس زیر بزنه قطعیت داره، کن لباس زیر حکم حرز داره. بعضی ها هستن برای محکم کاری کردن میان یه جیب هایی در زیر لباسشون درست میکنن و پول و تون میذارن، بعضی ها جیب روی لباس گذاشته، از جیب رو بزند نداره، از جیب زیر بزند داره. اگر این تفصیل رو هم که رواجشو میخوانیم قبول بکنیم، اون وقت باز معلوم میشه حرز معیاری داره. از مجموع این چهار طایفه با طایفه حرز باید یه قاعده کلی در بیاریم که انشاءالله رحمان فردا صحبت میکنیم و نتیجه گیری میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.